أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای بیان ترتب دو مسلک وجود داره، دو راه و دو طریق برای صحت ترتب و معقولیت و امکان ترتب طی شده. مسلک اول یا طریق اول یا راه اول مسلک عرفی است، یعنی با استفاده از امثله عرفی ترتب و ذکر مواردی که در شرع واقع شده، معقولیت و امکانش ثابت بشه. چون عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه، اگر یه چیزی واقع شد، این بهترین دلیل بر این است که اون چیز محال نیست بلکه ممکنه. دیگه ما لازم نیست سراغ برهان بریم، با صغرا و کبرا بخوایم امکان یه چیزی رو ثابت کنیم. ترتبم از این موارده، یعنی هم در عرفیات و هم در شرعیات تحقق پیدا کرده. اگر محال بود که این نحوه امر کردن در شرع در عرف واقع نمی شد. مثالی که ذکر کردن این که عرض به حضور شما، پدری به پسرش امر کنه که به مدرسه برود، اذهب الى المدرسه، بعد یه امر دیگری بکنه، اذا لم تذهب الى المدرسه فابق فی البيت، اگر مدرسه نرفتی پس در خانه بمان. خب اینجا امر به بقاء در بیت مشروط به ترک ذهاب الی مدرسه است، یعنی در حین بودن امر به ذهاب به مدرسه یا امر دیگری هم هست. دو تا امر با هم، منتها یکی مشروط به ترک دیگری است. این در عرف واقع میشه، خیلی هم عادیه. در شرع هم واقع شده که مثالش هم عرض کردیم، حالا موقع بررسی دوباره ذکر خواهیم کرد. خب بحث در این بود که آیا این مسلک و این راه مقبوله، آیا میتونه اثبات امکان ترتب رو بکنه در مقابل کسانی که قائل به استحاله ترتبن. اینجا پاسخی که داده شده که بخشیش رو مرحوم آقای آخوند دادن، بخشی رو هم دیگران، مجموعاً این است که اگر دلیل قطعی بر استحاله ترتب قائم بشه، یعنی با برهان ثابت بشه که ترتب معقول نیست، چنانچه مثل مرحوم آقای آخوند و شیخ انصاری و اینها قائلند که ترتب اساساً محاله، بناچار باید اون چه که در عرف واقع میشه توجیه بکنیم، یعنی بگیم نمیشه چیزی محال باشه و در این حال در عرف متداول هم باشه. پس معلوم میشه اون چه در عرف متداوله این اصلا غیر از مسئله ترتبه، این یه چیز دیگه است. سه تا توجیه برای مواردی مثل امر پدر به رفتن به مدرسه و امر او به باقی ماندن در خانه در صورت ترک ذهاب علل مدرسه کردن، که این دوتا امر اصلا از مصادیق ترتب نیست، این یه چیز دیگه است. چیه؟ سه تا توجیه کردن. یه توجیه رو دیروز عرض کردیم. توجیه اول چی بود؟ توجیه اول این بود که بله؟ احسنتم. توجیه اول این بود که اینجا اساساً دوتا امر نیست بلکه یک امره، اونم امر رفتن به مدرسه، اذهب الی المدرسه. اما اون دومی که امر به بقاء در بیت کرده، این در واقع یرجع الی النهی، این بازگشت به نهی داره. چه نهی؟ یعنی که انه پدر داره نهی میکنه که پسر جای غیر از منزل و مدرسه نباشه. این امر به بقاء در منزل در صورت ترک مدرسه، این یعنی این که ببین تو هیچ جا حق نداری بری، یا باید بری مدرسه یا تو خونه بمونی. پس این در واقع چیه؟ نهیه. این طور نیست که دوتا امر باشن تا اشکال طلب زده این پیش بیاد که بگیم پدر از فرزندش در آن واحد خواسته دوتا کار بکنن، نه، یکی امر یکی نه. این توجیه رفتار عرفی است. توجیه دوم، عنایت بفرمایید، این است که اساساً امر دوم یه امر ارشادی است نه مولوی. یعنی چی؟ یعنی ترتب به طور کلی در جایی است که دو امر مولوی باشن. یعنی مثلا شارع میگه سله، در این حال هم میگه ازل نجاسه، هر دو امر مولوی و الزامی، که اون وقت میشه همون مشکل طلب ضدین. یعنی مولا دو تا تکلیف میکنه به دو تا به ضدین، و فرضم اینه مکلف قادر به امتثال و اتیان هر دو نیست. اما اون چه در عرف اتفاق افتاده یک امر مولوی بیشتر نیست، اون امر دوم یعنی امر به مهم یه امر ارشادیه. وقتی پدر به فرزندش میگه برو به مدرسه، اذهب الی المدرسه، این امر مولوی است. اما اون امر دوم که میگه ابق فی البیت اذا لم تذهب الی المدرسه فابق فی البیت، اگه مدرسه نرفتی در منزل بمون، این یه امر ارشادیه، به خاطر مصلحت و ملاکی که در این امر وجود داره. پس این ارشاد به باقی ماندن در مدرسه در منزل به خاطر مصلحتی که در بقاء در بیت وجود دارد، و الا معلومه، خودش هم میفهمه وقتی بهش میگه بره مدرسه، اگه مدرسه نره باید تو منزل بمونه، راهی غیر از این براش نیست، او خودش اینو درک میکنه. و اگر پدر به او میگه اگر مدرسه نرفتی منزل بمان، این در حقیقت داره او رو ارشاد میکنه به یک مصلحت و ملاکی که در متعلق امر به مهم وجود دارد. پس طبق این توجیه دیگه از مصادیق ترتب که محاله نیست. توجیه سوم، درسته، یعنی نمیتونیم امر دوم رو بگیم یه امر ارشادیه، یعنی حداقل توجیه قابل اعتماد و اتکایی نیست. نه ببینید، غلط نیست وقتی که میگه
از کجا بفهمی که تو خونه بمونه، اگه مدرسه نره حتمی تو خونه بمونه، عقلش میگه.
ببینید وقتی به اون میگه اذهب الی المدرسه، فرض اینه حالا سن و سال شما نیست، یه بچه ایه که نه کلی بحث میکنیم، نه میخوام عرض کنم این در واقع وقتی بهش میگه برو مدرسه، این امر مولویه، تحقیق روشن. اما این که میگه در منزل بمان، اگر مدرسه نرفتی در منزل بمان، خب این نمیگم ظهور در ارشادیت داره، اما این قابلیت درش هست. چرا این قابلیت هست؟ پدرم بالاخره فرض کنید که بچه مریضه، سرما خورده، میگه برو امتحان، نه ببینید میخوام بگم امتحان داره، پدرشش میگه برو مدرسه، بعد عرض به حضور شما میگه حالا اگر این وقت مثلا نرفتی نتونستی بری خونه بمونا
تو،
نه 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 نه، این ارج برای کسی که مثلا آره فرض کنید کسی مریضه، شرایط بیرون از منزل و مدرسه شرایط مساعدی نیست،
اینا یه چیز دیگه است غیر از اینه که من از امر مولوی،
من قبول دارم، ببینید قبول دارم این حمله بر ارشاد معونه میخواد، یعنی توجیه نه غلط نیست اما بی معونه نیست. درسته، بی معونه نیست. نه من مثال زدم برای تقریب به ذهن، نمیگم برای اونه، ایشون میگه اصلا نمیشه اینو حمله بر ارشاد کرد، میگم چرا، ولی محتاج معونه است، خیلی به سادگی نمیشونیم حمله بر ارشاد بکنیم. اما توجیه سوم این که اساسا امر دوم که پدر به پسر میکنه، این بعد از سقوط امر اوله، یعنی همزمان نیست. مثلا صبح عرض به حضور شما که از خواب پا شده به فرزندش گفته اذهب الی المدرسه، خب بعد امر دوم که به او گفته ابق فی البیت، این بعد از آنی بوده که دیگه وقت رفتن به مدرسه گذشته بوده و خواه ناخواه امر اول به واسطه اسیان ساقط شده. مثلا ساعت 8 باید میرفته مدرسه، این نرفته شده ساعت 11. این امر به خاطر فوات وقت اطاعت نسبت به امر اول ساقط شد، چون گفتیم یکی از مسقطات امر اسیانه، همونطوری که اطاعت و امتثال مسقط امره، اسیان و مخالفت هم باعث سقوط امر میشه. خب اگر وقت اطاعت بگذره و امری اسیان بشه، خواه نخواه این امر ساقط میشه. در مثال مورد نظر که به حسب ظاهر شما گمان میکنید پدر دو امر کرده و این دو امر به هر حال امر به ضدینه، اما این فی الواقع امر به ضدین فی زمان واحد نیست، بلکه امر به ذهاب الی المدرسه شده، اون موقع هیچ امر دیگری هم در کار نبود، منتها بعد از آنی که امر اول ساقط شد چون باش مخالفت شد و الان هم دیگه زمان اطاعت امر اول تمام شده، خواه‌ناخواه پدر امر دومی کرده، میگه ابق فی البیت. پس اساسا اینا در دوتا امر در کنار هم نیستن، امر دوم بعد از سقوط امر اول صادر شده.
باید به تا عمل فعلیت داشته باشه، نه اینکه
نه قائل به اینا که ترتب ممتنع میدونن، میگن اصلا نمیشه دو امر. ببینید همه بحث اینه، قائلین به ترتب میگن محاله، مخالفین و منکرین چیز، آره دیگه، منکرین ترتب میگن که محاله، قائلین به ترتب میگن جایزه، صحیح معقول، منکرین ترتب میگن چی؟ محاله. خب یه گروه از قائلین به ترتب از این راه وارد شدن، میگن چرا ما دعوا کنیم محال ممکنه، میریم تو عرف و شرع میبینیم کثیرن ما از این قبیل موارد هست، پس معلوم شه این ممکنه، اگه ممکن نبود که نه عرف این کارو میکرد نه شرع. اینا در برابر کسانی که دارن استناد به عرف میکنن میگن اونچه که شما در عرف میبینید، اینا اصلا مسئله شون مسئله ترتب نیست. سه تا توجیه کردن، میگن امر اول که هست، حالا امر دوم یا اساسا امر نیست بلکه فی الواقع چیه؟ نه، پس از موضوع ترتب خارج میشه، یا امر دوم فی الواقع امر مولوی نیست، امر ارشادی است، پس بازم از موضوع ترتب که اجتماع دو امر مولوی است خارج میشه، و یا اساسا امر دوم بعد از سقوط امر اول آمده، پس بازم از موارد ترتب نیست، چون فرض اینه در ترتب هر دو امر باقی هن، هیچ کدام ساقط نشدن، منتها تنها به اصطلاح چیزشون اینه که اختلاف در رتبه داره. حالا ای حال
هر توجیه باطل است. نفر توجیه سوم که اصلا اینجا فرض از مسئله که فرض اول بود خارج شدن اینا.
نه خارج نشدن.
تو امر نداریم.
نه بحث این نیست. اجازه بده. میگه اون داره مثال میزنه به عرفیات. ببینید دقت کنید. میگه آقا صبر کن. میگه شما پیش نمیاد عرض به حضور شما یه پدری به فرزندش دو تا امر بکنه. میگه چرا پیش میاد؟ میگه خب این که شما ببینید دو تا امر میکنه اشتباه میکنه دینا با همه.
خب با هم ما با هم کردیم.
نه اجازه بدید. او میگه در واقع امر دوم بعد از سقوط امر اوله، نه اینکه این دو تا امر همزمان با هم باشن. شما زورت زیاده به بچت میتونی همزمان
اصلا
حکیم
نیست. اصلا
صورت مسئله
اون
جایی بود همزمان پدر و بچه گفته.
نه من که اولا اجازه بدید من دارم نقل پاسخهای اینا رو میکنم، من که نمیگم. نه اجازه بدید. نه بعدش هم آقا اصلا دقت کنید
باشه.
نه اجازه بدید آقا اجازه بدید. میگه در عرف این هست، میگه پدر به پسرش میگوید اذهب الی المدرسه، بعد میگوید اذا لم تذهب الی المدرسه فابق فی البيت. اینا در عرف زیاد پیش میاد. بچه پاش برو مدرسه، اینو میگه بار اول. بعد 5 دقیقه بعد یا مثلا 2 دقیقه بعد میگه اگه مدرسه نرفتی تو خونه بمون. این اشکال رو دیگه نمیشه جواب ده. نه ببینید آقا اجازه بدید بحث اینه، این در عرف این هست یا نیست؟ بال آقا اشکال در بدیهیات نکنید آقا اجازه بدید. اجازه بدید آقا این مسلم هست. هزاران پدرت بهت میگه یا تو به بچت میگی برو نون بخر، فهمیدی؟ اگه نرفتی، اگه مثلا حالا این کارو نکردی اقلا اون کارو بکن مثلا، درسته؟ هزاران از این اوامر عرفی هست. بحث اینه آیا اینا از مصادیق ترتبن یا نه. قائل به ترتب اجازه بدید، قائل به ترتب میگه اینا مصادیق ترتبن. اینا پس معلوم میشه ترتب ممکنه که این همه پدرها به پسرها موالی به عبیدشون نمیدونم به نوکراشون به کلفتاشون این دستور رو میدن. پس معلوم میشه این ممکنه. اگه محال بود که عرف این کار اصلا هیچ وقت نمیشد. خب منکر ترتب مثل مرحوم آقای آخوند یا آقا اون چه که در عرف داره اتفاق میفته این دوتا رو که شما نگاه میکنید اینا اساسا از مصادیق ترتب نیست، که دوتا امری باشه که برای عبد از نظر امتثال امکان اجتماع نباشه تا شما بخواید برید سراغ اون راه حل ترتب. آقا اصلا مسئله از این قبیل نیست. اینا میگن امر دوم یا یرجع الى النهی یا یکون امرا ارشادیا یا یثبت بعد سقوط الامر الاول. اینا ببینید ما فرض اینه هم قائل به ترتب هم منکر ترتب میخواد یک رفتار عرف را که هر دو قبول دارن این یه رفتاری است که از عرف سر میزنه تحلیل کنن. منقائل به ترتب تحلیلش از رفتار عرف اینه که این از مصادیق ترتبه، مثل مرحوم آقای آخوند که منکر ترتبه تحلیلش از رفتار عرف اینه. میگه حالا یکی ارشاد رو قبول نداری بچه اول که هست، این در واقع داره نهی میکنه. بچه اول و دوم رو قبول نداری بالاخره توجیه سوم.
توجیه واسه
خب
اول آیا هر دو تا هم نیست؟ چون
چطور خود
بعد میگید نه یه دو
خب
از دومی هم که ارشادی رو قبول بسته دومی هم که داریم میگید برفرد شما میگید امر اول یه زمان بود در زمان دوم امر دوم من ما میگیم الان هر دو تا رو من الان امر میکنم در این پرس چی میگید؟
نمیتونید
نه در این آقای هم سب کنید آقا آقا اجازه بدید چرا کار نه ببینید عرض بزرگ شما ببینید نه اجازه بدید خیلی خوب شما معتقدید هر سه توجیه باطله یعنی چی؟ یعنی بالاخره پس امثله عرفیه میتونن امکان ترتب را ثابت کنن اجازه بدید شما نه اصلا نه تعریف ترتب ببین اصلا مسئله بحث تعریف ترتب شما بایستان این بذار کنار قائل به ترتب میخواد از این مثالهای عرفی نتیجه بگیرد نظریه ترتب را و امکان و معقولیتش را عرف که اسم اینو ترتب نمیذاره که عرف چه میفهمه این ترتب یا نمیدونم چی چیه من ببینید من بذارید در جمع‌بندی نهایی از مسلک ترتب عرض میکنم فعلا پاسخهایی که به مثالهای عرفی داده شده اینه شما میفرمایید مثال عرفی رو قبول ندارید مثال شرعی چی؟ در مثال‌های شرعی یکی از مثال‌های شرعی که ذکر شد چی بود؟ امر به صوم در ماه رمضان برای کسی که حاضره مسافر نیست امر به افطار برای کسی که قصد اقامه در سفر نداره پس دو تا امره یکی امر به صوم و یکی هم امر به افطار مشروط به عدم قصد اقامه در حالی که امر به او تعلق گرفته که باید عرض به شما قصد بکنه اقامه در بلد را تا روزه بگیره در ماه رمضان اینطوریه دیگه یعنی امر به صوم اقتضا میکنه که این آقا برای اینکه روزه بگیره باید قصد اقامه در بلد بکنه اما از اون ور امر به افطار داریم برای کسی که قصد اقامه نداره پس دو امر اجتماع کردن فی زمان واحد حالا ببینیم آیا این مورد از مصادیق ترتب محسوب میشه تا امکان ترتب را اثبات کنم خیلی خوب پس شما اجازه احسن اجازه بدید پس شما میخواید بگید این مثالها در شرعیات نمیتونه امکان ترتب رو ثابت کنه نتیجه حرف شما این میشه دیگه احسن خب این خیلی خب اونا هم که اشکال میکنن همینو میگن ببینید اشکالی که وجود داره اینه که این مثالها یا همین مثال و فروعی که برش مترتب شده اینا اساسا اجنبیون اما نحنفی این اصلا از موضوع بحث ما اجنبی است چرا؟ ببینید چون ما نحنفی موضوعش اونجا ایست که
بین متعلق دو امر فی نفسه تضاد باشه، به گونه ای که اجتماع اینها ممکن نباشه. مثلا امر بکنن به انقاذ این غریق، نجات دادن این غریق، و امر کنن به نجات دادن اون غریق، یعنی دو تا آدم در حال غرق شدنن، ما یه امری داریم، امر کلی داریم که حالا مثلا طبق نظر مشهور انحلال پیدا کرده، شده انقذ هذا القریق و انقذ ذاک القریق، دو تا امر که فی نفسه بین متعلق اینها تضاد وجود داره و امکان اتیان به هر دو نیست. ما نمیتوانیم هر دو را با هم اتیان کنیم، اینا با هم متزاحمن. این موضوع بحث ما. اما مثال شرعی که ذکر شده چیه؟ مثال شرعی مسئله قصد اقامه و افطاره. مسئله قصد اقامه و افطار که ذکر کردن اصلا از این قبیل نیست، چون فی نفسه تضادی بین اینا وجود نداره. یعنی لولا دلیل شرعی و نهی از صوم بدون قصد اقامه چه اشکالی داشت کسی روزه بگیره بدون اینکه قصد اقامه و قصد عشره بکنه؟ چه اشکالی داره کسی پاشه اینجا بره مسافرت در سفر با اینکه میخواد دو روز در ماه رمضان تو مشهد بمانه، اما اون دو روز روزه بگیره؟ از نظر مکلف هیچ اشکالی تولید نمیشه. یعنی تضاهمی بین اینها نیست، امتثالش ممکنه، مکلف میتونه هر دو رو با هم اتیان کنه، هم امر به افطار را و هم امر به قصد اقامه را. پس مشکل از کجا ناشی شده؟ این تضادی که بین قصد اقامه و افطار به وجود آمده، این مربوط به کیفیت جعل این دو حکمه. یعنی این دو حکم به نحوی جعل شدن که یکی در مورد دیگری قرار گرفته، یعنی امر به صوم در ظرف قصد اقامه واقع شده، یا امر به افطار در فرض عدم قصد اقامه جعل شده. پس اساساً این مثالی که از شرعیات ذکر شده، این از موارد ترتب که موضوع بحث ماست نیست. بله در شرعیات امثله ای داریم که حالا این بعد از اصل بحث ترتب اشاره خواهیم کرد، اما الان این مثالی که برای تبیین مسلک عرفی ذکر شده از شرعیات، این مثال نمیتونه اثبات بکنه امکان ترتب را. پس دقت فرمودید محصل بحث چی شد؟ گفتیم در ترتب دو تا مسلکه، دو راهه برای اثبات معقولیت و امکانش. ببینید مدعا چیه؟ امکان ترتب، معقولیت ترتب، عدم استحاله ترتب. این یه راه. مبنای این راه این است که عدل و دلیل علی وقوع شیء امکانه، ببخشید وقوع الشی ادل و دلیل الا امکان. خب ما میبینیم هم در شرع هم در عرف این واقع شده، یه مثال از شرعیات زده شد، یه مثال از عرفیات. در مورد مثال شرعیش که خود شما هم قبول دارید این مثال مثال ترتب بله نیست، یعنی با این مثال نمیشه امکان ترتب و معقولیت ترتب رو ثابت کرد. قبول دارید شما اینو؟ اینه بسیار خوب. میام سراغ مثال عرفی. آیا این مثال عرفی، این چیزی که در عرف واقع شده، آیا این میتواند امکان ترتب را اثبات بکنه؟
اینجا هم شد
تضمین عرض میکنیم نه. چرا؟ چون این مثالی که برای عرف، این مثال عرفی که زده شد، این حد اقلش این است که محتمله برای چند وجه. اینو که دیگه قبول دارید، این که متعین باشد در مسئله ترتب و این فقط و فقط بر اساس ترتب قابل تحلیل باشه، اینو ما قبول نداریم. یعنی چی؟ یعنی میگیم احتمال داره از مصادیق ترتب باشه و در این حال احتمالات دیگری هم برای این رفتار عرف قابل ذکره. با وجود احتمالات متعدد برای این مثال ها در عرف، پس نمیتونیم این رو بگیم که وقوع این موارد در عرف دلیل بر امکان ترتب و عدم استحاله ترتبه. چون در صورتی میتونیم این کارو بکنیم که این رفتار عرف فقط در قالب ترتب قابل تحلیل باشه، ما نتونیم وجوه دیگری برای ذکر کنیم، در حالی که ما این احتمال هم نفی نمی کنیم، ولی احتمالات دیگری وجود داره. لذا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وقتی احتمال شد دیگه قابل استدلال.
اولا که باید با این مثال برای ترتب باشه، بعد یه توجیه بیاریم تا بتونیم ترتب را رد کنیم، درسته؟
بل.
اول ما ببینیم این مثالی که زده شده عرفاً به ترتبی هستن که ما بعد توجیه
آقا ما اجازه به شما یه مثالی بیار که در عرف از مصادیق ترتب باشه.
در همین ترتب هم موندیم، در تعریف ترتب هم موندیم. چیه؟
چطور موندین؟
الان بگید اصل تعریفش چیه ترتب؟
وقتی یه واجب
دو امری دو امر از ناحیه مولا وارد شده که این دو امر امکان امتثالشون در زمان واحد از ناحیه مکلف نیست، اینجا قائلین به ترتب میگن این دو امر فی زمان واحد موجودن، هر دو فعلین، هر دو گریبان مکلف رو میگیرن، اما یکی مشروط به ترک دیگریست، یعنی اختلاف رتبه، یکی واجب مطلق یکی واجب مشروط.
این ترتب از کجا ناشی شد؟ از همون مثالی که ازاله نجاست در مسجد.
اون یه مثال بود، اون یه مثال.
این دوتا هم استاد اردوتو مطلقه، اینا گرفتن یکیشو مشروط کردن.
خیلی خوب،
بعد اومدن بحث ترتب.
خب تصحیح خواستن بکنن دیگه.
تصحیح استاد امر خداوند اردوتو مطلقه، اینا یکیشو مشروط کردن افتادن تو ترتب.
ببینم پس چی شما چی میخواد بگی؟ خیلی خوب، شما بالاخره شما ترتب و بالاخره خودت قبول داری یا نه؟ ترتب و ترتب و ممکن میدونی یا نه؟ بله برای اون ببینید، ولی یه بحث کلیه، فقط اون نیست که